بنابراین لحظه لحظه عمر ما میتواند ارزش بی نهایت داشته باشد، چون تأثیر در سرنوشت بی نهایت ما خواهد داشت. هر چشم به هم زدن، هر گوش فرا دادن، هر قدمی برداشتن، هر دستی را به حرکت در آوردن و هر کار دیگری در درون یا برون انجام دادن در سرنوشت ابدی ما مؤثر خواهد بود. تأمل در این مطلب انسان را متوجه به اهمیت این زندگی و مسئولیت سنگینی که بر دوش داره میکنه. دیگه دنبال سرگرمی نمیره. کسی که میداند لحظه لحظه عمرش ارزش بی نهایت داره یا ارزش مثبت بی نهایت در صورتی که کار خداپسند انجام بده و یا ارزش منفی بی نهایت در صورتی که کار ناپسند و مورد سخط و غضب الهی انجام بده، ارزش منفی بی نهایت خواهد داشت. اگر انسان توجه به این مطلب داشته باشه دیگه عمرش را به سرگرمی نمیگذرونه، دیگه حاضر نمیشه عمرش را به بطالت و بیهودگی بگذرونه، سعی میکنه از لحظه لحظه عمرش استفاده های شایانی بده، هرچه بیشتر در راه رضای خدا قدم برداره. این هم تأثیر عظیمی است که در شناخت انسان وجود داریم، تأثیری که در رفتار و زندگی ما در این جهان میتونه بگذاره و نقش مهمی که در سعادت و خوشبختی ما میتونه بازی کنه. باز از راه‌های دیگری مسئله شناخت انسان و نفس دارای اهمیت و در خور تأمل. از یک دیدگاه وقتی ما دانستیم که کمالات نفسانی ما در گرو اعمال اختیاری و آگاهانه ماست، بعد از آن که شناختیم حقیقت انسان چیه و به چه کمالاتی میتواند نائل بشه و دانستیم که راه رسیدن به اون کمالات گفتارها، کردارها و اندیشه هایی است که انسان از روی آگاهی و اختیار انجام میده و هر قدر کارهای انسان آگاهانه تر و آزادانه تر باشه بیشتر میتونه در تکامل انسان مؤثر باشه، البته در صورتی که در راه صحیح قدم بر بداره. و عکسش هم، هر قدر با آگاهی بیشتر به راه خطا بره ارزش منفیش بیشتر. اگر راه خطا را با غفلت و نادانی کسی پیمود تأثیرش در بدبختی و شقاوت کمتر از اون وقتی است که راه بدی را آگاهانه کسی انتخاب کنه، از روی عناد، عناد با حق، از روی استکبار، استکبار علی الله. پس وقتی سعادت حقیقی ما در گرو اعمال اختیاری و آگاهانه هست، سعی میکنه انسان همیشه خودآگاه باشه، محکوم عوامل غفلت انگیز نشه، خودش را فراموش نکنه تا اونجا که از خود بیگانه بشه. اگر ما درباره حالات خودمون بیندیشیم، خواهیم فهمید که همه ما کم یا بیش مبتلا به خود فراموشی هستیم. زندگی ما غالباً با توجه به غیر از خود ما می گذره. گاهی آنچنان مستغرق درباره بیگانگان و اغیار، موجوداتی که خارج از ما هستند و جز ما هستند، در این موجودات غرق میشیم که اصلا فراموش میکنیم مایی هم هستیم. گاهی اونچنان غرق شهوات و التذاذات مادی میشیم، توجه ما به امور شهوت‌انگیز که در بیرون ما وجود داره جلب میشه، که اصلا فراموش میکنیم ما کی هستیم و کجا هستیم و در چه کاریم. این نوعی از خود بیگانگی است، نوعی خود فراموشی است. ولی کار به اینجا ختم نمیشه. تعلق خاطر به بیرون از خود و به اشیایی که در پیرامون ما قرار گرفته و نوعی توجه ما را به خودش جلب میکنه و به تعبیر قرآن برای ما تزیین شده، زین للناس حب و شهوات، توجه به اینها کار انسان را به جایی میرسونه که در حکم حیوانی و گاهی در حکم شیطانی به دست ظاهر میشه و بالاخره به اونجا میرسه که انسان شر و دواب و اضل من الانعام میشه، بدتر از هر جنبنده و گمراه‌تر از چارپایان. اونچنان گاهی مجذوب مال و منال میشه که به تعبیر قرآن مثل کسی است که جن زده شده، اونطور که در میان مردم شایع بود که گاهی افراد جن زده میشن و مست میشن و خودشون را فراموش میکنن. در مورد رباخاران قرآن به خصوص مثلی داره که این مطلب را تداعی میکنه، البته عنوان تشبیه هست. شاید دیده باشید کسانی را که علاقه شدیدی به جمع مال و تکاثر و افزودن سودها بر سرمایه ها دارند، اونچنان عشق می‌ورزند به جمع مال که خودشون را فراموش می‌کنند. من دیدم اشخاصی که مبتلا به جنون ثروت‌اندوزی هستند و مبتلا به آثار شوم رباخاری شدن، شبانه روز عمرشون صرف محاسبات فرع و فرع بر فرع میشه. تو کوچه داره راه میره، همین دو داره حساب میکنه، فلان کس چقدر بده کاره، چند روز دیر شده پولشو نیاورد بده، این دفعه که میاد چقدرش اضافه میکنم. یک آن راحتی آسایش نداره، به خودشم نمیاد اصلا من چه موجودی هستم، در چه کارم، چرا اینقدر به مال میاندیشم، مگه چقدر میخوام از این مال استفاده بکنم. آنچنان عشق به جمع مال و افزایش ثروت او را مسحور خودش کرده که واقعا مثل یک دیوانه شد. خودش هم متوجه نیست، ولی همینطور داره راه میره و با خودش یه حرف میزنه، نشسته و فکر میکنه. درباره چی؟ درباره طلبهایی که از مردم داره و باید سرهاشو حساب کنه. ناراحت از این که چرا دیر شده، نکنه یه جایی پولشو بخورن، نه زندگی خانوادگی میزنه، نه بچه و خویشاوند سرش میشه، نه علم و تقوا میفهمیم. واقعا یک زندگی جنون‌آمیزی. قرآن هم همین تعبیر را دربارش میکنه. یا کسانی که مبتلا به جنون‌های دیگری هستند، این تعبیر جنون که من میکنم یک تعبیر مندرآوردی نیست، تعبیرهایی است که ریشه های قرآنی داره. کلد استهوت و شیاطین فی الارض حیران، اونجا تعبیر این داشته شیطان او را مست کرده، جن زده شده، شیطان زده شده در مورد رباخار. در اینجا می فرماید مثل کسی که شیاطین او را گمراهش کردن، در یک بیابانی سرگردانش کردن، راه به جایی نمی بره، از هر طرف بانگی بلند میشه که بیا به این سو. این هم حیران و سرگردان که کدوم راه را انتخاب کنه. دوستانی هم داره که او را به راه حق دعوت می‌کنه، ولی گوشش به صدای اونها بدهکار نیست. به کسانی که منادیان حق هستن گوشش آشنا نیست. او گوشش آشنا به نداهای شیاطین. یک جمله فقط توضیح این مطلب عرض کنم. ما در محیطی که زندگی میکنیم انواع صداها وجود داره. معمولا در بین این صداهای مختلف یکی دو نوع شما میشنویم، یعنی توجه بهش پیدا میکنیم، ولی دائما امواج صوتی فراوانی ما را احاطه کرد. یه نمونه روشنش، فرض کنید توی یک خانه ای، توی یک اتاقی چند نفر خوابیدن، یه بچه ای هم خوابیده، مادرش هم خوابیده، پدر، برادر، کسان دیگری خورخورشون بلنده تو خواب، یه کسی از بیرون وقتی این صدا رو میشنوه ناراحت میشه، توی همون اتاق مادر خوابیده از اینا بیدار نمیشه. وسط این خورخورها یهو صدای بچه بلند میشه، صداش از نام ضعیفتره، اما با صدای اون بچه مادر از خواب میپره، چون توجهش به بچهش، علاقش به شنیدن صدای بچهش، اون صداها بیدارش نمی کنه، مزاحم خوابش هم نمیشه، اما همین که صدای بچه بلند شد از خواب. نمونه های فراوانی داره، شاید اکثر مادرها اینطور باشه. هر کسی با هر صدایی انس داره و هر نوع صدایی را دوست داره همونو میشنوه، ولی صداها در اطراف ما فراوان و ما هیچ توجه هم بهش نمی کنیم. کسانی هستن گوششون با صدای شیطان آشناست، با همسایی که دوست دارن دل بهش بستن، انس گرفتن، هزاری منادیان حق در گوشش فریاد بزنن تأثیر نمی کنن. اما یک صدای ضعیفی هم از آشنای خودش یعنی از شیطان وقتی بلند میشه با کمال توجه اون رو میشه. اون وقت شیاطین این را گویا دستش انداختن، یکی میگه از این طرف بیاد، یکی میگه از اون طرف، چون راه باطل هم که یکی نیست، راه حق یکیست، راه باطل فراوونه. خط مستقیم بین دو نقطه یکی بیشتر نیست، اما خطهای منکسر و منحنی الا ماشاءالله بین دو نقطه یک خط مستقیم بیشتر محال وجود داشت پیدا کن، اما خط منحنی و منکسر چند تا بی نهایت. راه حق یکیست، صراط مستقیم یکیست، راه های کج و معوج یکی و دوتانی، چهره های گوناگون داره، شکل های مختلف داره، هر کدامش هم یه منادی داره، همه این منادی ها هم شیطان هست، منادی حق فقط خدا و اولیای خدا، منادی راه های باطل فراوان هست، راه ها هم گوناگون. این میمونه متحیر، کلب استحوت و شیاطین و فی الارضه حیران، این آدمی است که خدا را فراموش کرده، گوشش با خدا آشنا است. و چون خدا را فراموش می‌کنه، به عقوبت خدا فراموشی به خود فراموشی مبتلا می‌شی. این یکی از حقایقی است که قرآن بیان می‌کند. و باز رابطه عجیبی را بین توجه به نفس و توجه به خدا اثبات میکنه. میفرماید نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم خودشون را از یادشون برد. اثر طبیعی فراموش کردن خدا و اعراض از یاد خدا اینه که آدم خودشم را فراموش کنه، دیگه به فکر کمال خودش، ترقی خودش نباشه، گیج میشه، حیران، نمیدونه کجا بره، کی هست، کجا هست، در چه کار هست، در چه راه هست، به سوی چه هدفی، فراموش میکنه. یک جاذبه های مختلفی از این سو و اون سو او را به خود میکشونن، نمیدونه کدومشم را انتخاب کنه. بالاخره یکی غالب میشه به این طرف، گاهی اون یکی غالب میشه به اون طرف، میکشوندش مثل پرکایی که به دست طوفان سپرده شده باشه. این حالتی کسی است که خدا را فراموش کرده، خدا هم خودش را از یاد خودش برده. این از خود بیگانگی است که قرآن خیلی روش تکیه میکنه و بهش اهمیت میده. ملازمه ای هست بین خود آگاهی و خدا آگاهی، و از اون طرف بین خدا فراموشی و خود فراموشی. مؤمن کسی که در راه حق و در راه تکامل و تقرب به سوی خدا هم خداگاه است و هم خدا آگاه، هم توجهی به خودش داره، هم توجهی به خدا داره. توجهی به خود راهی است به سوی خدا، و توجهی به خدا باعث این میشه که انسان به تکامل خودش بیشتر اهتمام ببره. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، توجه به خودتون داشته باشید، مراقب نفستون باشید، از خودتون آگاه باشید، خودتون را فراموش نکنید. این بزرگترین عامل از خود بیگانگی است و ریشه سایر عوامل از خود بیگانگی. پس یکی از فواید مهم شناخت انسان این است که می فهمه که راه تکاملش راهی است که توأم با آگاهی است. چون کمال خودش را دوست داره و بالفطرت طالب سعادت خودش هست، سعی میکنه خودش را از یاد نبره و در نتیجه خدا را از یاد نبره، که این دوتا با هم تلازم دارند اگر درست حقیقتش درک بشه. و این کم فایده‌ای نیست اگر درست دقت بکنیم و ارزش این مطلب رو درک کنیم. خواهیم دانست که شناخت نفس چقدر اهمیت داره و چه نقش عظیمی را در تکامل ما بازی می‌کنه. اینها همه فواید عامی است که برای هر انسانی داره، اما برای ما که دستن در کار مطالعه علوم انسانی، برای تجدید بنای این علوم بر اساس مبانی اسلام هستیم، این کار ضرورت بیشتری داره و تأکد بیشتری داره. بر این اساس است که ما بحث انسانشناسی را انتخاب کردیم در میان سایر بحث ها. اگر این بحث به پایان رسید و فرصتی باقی موند، به سایر بخش هایی هم که در فهرست گفته بودیم خواهیم پرداخت، وگرنه امیدواریم که به قدر ضرورت درباره انسان شناسی از دیدگاه قرآن مطالعاتی داشته باشیم و این را توشه ای قرار بدیم برای تبیین مبانی انسان شناسی که مادر است برای همه علوم انسانی. البته انسانشناسی به معنای خاصی که ما در نظر داریم و مکرر گفتیم، نه به معنای معروف اصطلاحیش. امیدواریم که خدای متعال به برکت قرآن کریم و بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به ما این توفیق را بده که در این راه قدم مؤثری برداریم و دین خودمون را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.